پدید کنیم به پیشگاه مطهر و منور محمد و آل محمد صلوات جدید دار. اللهم صل علی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون سبک زندگی اسلامی بود. مطالبی رو پیرامون سبک زندگی خدمت شما عزیزان عرض کردیم و گفتیم که اون روشی که انسان برای زندگی انتخاب میکنه، اون مجموعه عملکردها، رفتارها که مبتنی بر باورها و ارزشها هست بهش میگن سبک زندگی. اگر مبتنی بر نصوص دینی باشه میگه سبک زندگی اسلامی. حالا یه وقتی از نص مسیحیه میشه سبک زندگی مسیحی، یه وقتی یهودیه میشه سبک زندگی یهودی. حالا تو خود اسلامی هم باز سبک زندگی متفاوت داریم، مثلا سبک زندگی مهدوی، سبک زندگی حسینی، امام حسین از عاشورایی، یا سبک زندگی مثلا انقلابی، یا آدم انقلابی سبک زندگیش چجوریه تو زندگی مختلف. پس خیلی گسترده است این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم، در واقع یه شمه‌ای از سبک زندگی است، یه قسمتی از سبک زندگی است. و سبک زندگی کسی بخواد ورود پیدا بکنه که حتما باید ورود پیدا بکنه، خیلی گسترده‌تر از این حرف هاست. نکته دوم این که تمام انسان‌های موفق کسانی هستند که سبک زندگی سالمی رو انتخاب کردن. یعنی ما اگر می‌خوایم سبک یک انسان موفقی باشیم، نمیشه با یه سبک زندگی غیر موفق، با یه سبک زندگی غیر سالم بگیم ما به موفقیت دست پیدا کنیم، امکان نداره. پس حتما باید ما سبک زندگی رو چیکار کنیم؟ درست بکنیم. این کارگاه ارزشمند و این موضوع ارزشمند مقدمه است برای اصلاح سبک زندگی. این که مثلا ما بیاییم بشینیم، حالا هزینه هم بشه، وقتی هم گذاشته بشه، عزیزانی هم تو زحمت بیفتن، بعد هم خوب دل ندیم، هم مثلا توجه چنانی نکنیم، بعد بحث رو پیگیری نکنیم، مطالعه نکنیم، تعمیقش ندیم، بعد تو زندگی به کار نبندیم، این سبک زندگی، این کارگاه، این وقتی که داریم زندگی تقریبا یه جورایی هدره. چون اینا همش برای اینه که انسان بفهمه تغییر بکنه، تغییر بده. تغییر سبک زندگی هم ممکنه، هم انسان میتونه تغییر بده، هم انسان میتونه سبک زندگی رو ایجاد بکنه، سبک زندگی جدیدی رو ایجاد بکنه. خب مسئلتون، ما میخواییم سبک زندگیمون رو عوض کنیم، چه چیزی از همه مهمتر در این تغییر سبک زندگی نقش بازی میکنه؟ چه چیزی بیشترین تأثیر رو در اتخاذ سبک زندگی داره؟ بسم الله. چراغ اولی کی روشن میکنه؟ دوستان دارم فکر میکنن، تا حالا فکر نکرده بودن به این مسئله که اون به اصطلاح شاکلید یا بقول اون آقای کلیده به اصطلاح تغییر سبک زندگی چی هست؟ خواستن دیگه؟ بلندتر میشه؟ اخلاق خوب، آموزش، بله؟ یعنی همه اینا که آموزش ببینن سبک زندگیشون عوض میشه؟ یا همه اینا که میخوان سبک زندگیشون عوض میشه سبک زندگیشون عوض میشه؟ یا همه اینا که مثلا اخلاق خوب دارن سبک زندگیشون عوض میشه؟ جان؟ اجازه بدید داریم نزدیک میشه. اعتقادامونو، شناختمونو باید اینو یه مقدار توضیح بدید. درسته سبک زندگی ما، عمل کرده ما، آداب ما مبتنی بر باورها مونه، مبتنی بر ارزش ها مونه. ببین من الان میخوام عوض بشم، ارزش ها رو عوض بکنم. ببین درسته، ببین باورها رو عوض کنیم، ارزش ها رو عوض بکنیم برای تغییر، درسته. خب ولی من میخوام تغییر کنم اما نمیشه. خب میخوام نمیشه. مثلا میدونم یه زمانی نمیدونستم حجاب مثلا رعایت باید کنم، حالا رفتم دیدم درسته باید حجاب رعایت کنم ولی نمیتونم. یا مثلا سختمه، یا مثلا میدونم نماز باید بخونم یا فلان گناه رو نکنم، یا مثلا شب سر مثلا سر شب بخوابم صبح سحر بلنشم قبل از نماز، یا مثلا میدونم اوقات فراغتم باید درست استفاده کنم. اسلام و ادیان روی عمر خیلی اهمیت دادن، روی زمان، ولی نمیشه. جان برام بلندتر میگید من بشنم. چی ضعیفه؟ آها، اینی داره توضیح بده احسان تو. عقیده و اعتقاد یعنی چی؟ باور داره اما نمیتونه تصمیم بگیره. نزدیک دارید میشید آن ببین، یعنی تا به سلام نزدیک پاسخ اصلی هستید به درد ورودی آسود. آه چی؟ باوره؟ آها این باور قطعی آفرین توضیح بده. مثال بزن یعنی چی؟ یعنی چی؟ خودش اجازه بود در درست آواست خیلی دارن نظیم شد همه جاها تقریبا من درست گفت، هم ایشون درست گفت، ولی باز به دل من نمیچسبه. خب این جواب غربیه داده اینجا همینه، میخواییم توضیح دوباره یه مثال. آفر خب خب چی از چی میگید؟ درست آفرین. حالا من اجازه بده ایشون رو قبول بکنم ها؟ یا آقا رو قبول بکنیم کدام ایشون؟ خب کشتی بگیرن اینجا مچ بندازید یا کشتی دفعه ندادیم آقا سریع درسته؟ ندادیم جایزه رو خیلی شما هم درست گفتید، شما هم درست گفتید ولی آسه کامل‌تر گفت. ببینید باور به این که می شود انسان تغییر کنه، باور به تغییر، این مهمه. ببین ورزشکارا وقتی میان رکورد میزنن، خب مثلا یه ورزشکار دوی اسمش رو زیر ندارم، یه لپتاپ هم نیوردم، یه ورزشکاری بوده که دانشمندا و این به اصطلاح ورزشی ها گفته بودن که امکان ندارد. اینو خوب توجه کنید، خیلی مهمه، یک کلیده دارم دست بیارم. باور ند، امکان ندارد هیچ دونده‌ای بتواند 1500 مایل را زیر 40 دقیقه طی کند. امکان ندارد. تا اون زمانم، تا قبل از این ورزشکار، کسی نتونسته بود. همه تو مثلا 40 خورده دقیقه 41 دقیقه 2 دقیقه دویده بودن 1500 مایل رو. ایشون میاد 7 ماه کار میکنه، میگه میشود. ببین میشود، من باور دارم که میتوانم 1500 مایل رو زیر 40 دقیقه طی کنم، باور دارم، یقین دارم، میتونم. 7 ماه کار کرد، اومد رکورد 39.2 دقیقه. 39.2. تا قبل از ایشون، چون کسی باور نداشت به اینکه میشود 1500 مایل رو زیر 40 دقیقه دوید هیچ کی دنبال این نبود، تغییر نبود. ایشون گفت میتونم و این کارم کرد. خیلی جالبه بعد از اینم چند نفر اومدن رکورد ایشون رو زدن، یعنی زیر 39 دقیقه زدن. باوره که میشود. اون عزمه خیلی مهمه. پس این کارگاه زمانی ارزش داره که ما اولش خوب گوش بدیم، مطلب برداریم، توجه بکنیم، اسلاید ها رو، مطالب رو، صوت ها رو از آسایی طلب بکنیم، به محسن دار رو ما بده، ما میخواییم دوباره گوش بدیم، بعد مطالعه کنیم کتاب های توی زبینه، آیات در این مورد رو، مطالبی توی زبینه هست رو مطالعه بکنیم، باور داشته باشیم به این که تغییر ممکنه، هم تو خودمون هم تو دیگران. یه در دوستان اومدن با من صحبت کردن، گفتن آقا پسر ما اینطوری، دختر ما اینطوری، زن ما اینطوری، شوهر ما اینطوری، حالا اینجا که نجایی دیگه، با جناب ما اینطوری، پدر خانوم هم اینطوری، ولش کن نمیشه. خب همین که میگی نمیشه، نمیشه. ولی اگه باور داشته باشی به این که میشود تغییر داد، امید داشته باشی به این که میشود تغییر داد، میشود تغییر کرد و استقامت تو این راه داشته باشی، تغییر میکنه. چه انسانهایی که انسانهای مثلا در خطی نبودن، اینها تغییر کردن. چه انسانهایی که در خط بودن، اونا هم تغییر کرده. تغییر ممکنه. اصل باور داشتن به تغییر. حالا از یه میگه آجو ما یه چیزایی میگه، کی عوض میشه، کی درست میشه، کی اسلام، نه اسلام میشه. شما باور داشته باشی به که اسلام، چه اسلام میشه. خیلی از این اشخاصی که به موفقیت رسیدن تغییر کردن یا تونستن تغییر بدن، اولین چیزی که تو خودشون ایجاد کردن باوره به تغییره، یعنی باور کردن این چیزا رو که حتما این هست. به این شما مثلا بخوایی به سنت های الهی، خدا گفته که هر کس خمس بده، زکات بده، صدقه بده، یخلفه و یضاعفه. قرآن میفرماید من به واسطه خمس و زکات و صدقه و اینها از مالش کم نمیشه، فقر سراغش نمیاد، من جایگزین میکنم، بلکه یضاعفه، مضاعف میکنم. من جا عبل حسنه فله و عشرو امثالا، هر که یه حسنه بیره من 10 برابر بهش میدم. جای دیگه هست که مثل یک دانه است که تو میکاری 70 برابر، 100 برابر میده. جای دیگه میفهمن مثل یک درخته، شما میکاری این درخت رو، سالها این درخت هست و چیکار میکنه؟ برکت میده. یا آیه قرآنه که میگه توتی اکولها کل و هینه به ازن ربه ها. شما وقتی یک کار نیکی را، یک اخلاق خوبی را، یه سنت حسنه ای را جا میندازی، به وجود میاری، تغییر میدی، این دائما توتی اکلها کلهین به اذن رب، دائما داره ثمر میده. من یه داستان براتون بگم تو بحث همین باور مثلا به این ارزش ها، باور به تغییر، باور به اسلام. مثلا تو حوزه اخلاق، بحث ما امروز کلید اصلی سبک زندگی است دیگه، کلید اصلی سبک تغییر در سبک زندگی چیه؟ باور به این که تغییر ممکنه، باور به این که حتما هم تغییر ممکن است، هم تغییر هم میتونیم سبک زندگی جدیدی را ایجاد بکنیم. این باور، این امیده خیلی مهمه تو این بحث. یکیش مثلا تو بحث اخلاقی، طرف میگه آقای خسیس بخیله، اومده خدا شد اومد با هم صحبت میکنه، آقا چرا دختر من میخواد جدا شه از شوهرش؟ چرا؟ آقا شوهرش بخیله، خسیسه. گفتم که خب چند وقت ازدواج کردی؟ 6-7 ماه. گفتم عقل یا عروسی گرفت؟ نه عقل. گفتم اون چجوری فهمیدی؟ گفت هیچی، روز زن هیچی نگرفته بیاره، خاطر همین ما میگیم خسیس. گفتم خب یه نقطه زود قضاوت کردن زوده، این که روز زن نتونسته بیاره خب شاید یه هفته دیگه بیاره، شاید پول دستش نبوده، شاید توجه نداشته، شاید دلیلی داشته، ازش میتونی بپرسیم، تو نمیتونی قضاوت کنی. بعدم چرا زود طلاق؟ شما میتونی ایجاد بکنی، مطالبه گری کنی، آقا من انتظار داشتم شما تو روز زن شما یه هدیه گلی بگیری بیاری، نمیگم طلا بگیری، یه گل ها، یه شیرنی بگیری بیاری، حالا پولم نداری این نداره، حالا دیگه دست جوانه کمتر پوله، بعضی بیکارن، بعضی ها آقا یه گل که میتونی گل یه شیرنی بگیری، آقا خانم روز مبارک میشه. ما میخواییم مثلا تغییر بدیم. این اولش اینکه این آقا که میخواد طلاق بگیره و دختر خانم که میخواد طلاق بگیره و آقا که میخواد طلاق دخترشو بگیره، این چی توشکمه؟ چی کمه؟ باور به چی؟ باور به تغییر. این آقا باور نداره، میگه این داماد من اولا که زود برای خودش دوخته و بریده و دوخته، که این داماد من خسیسه. دومی که اومده گفته که این آقا عوض نمیشه. سومی که باور داره به این چیز که این آقا عوض نمیشه، اونم تو 6 ماه مثلا عمل که دخترش. همین عدم باور خیلی از مشکلات رو ایجاد میکنه. آقا صحبت کن، خیلی ها عوض شدن، نمیگیم همه عوض میشن، البته امکان عوض شدن برای همه هست، اما خیلی ها عوض میشن، یا تو خیلی از زمین ها خیلی تغییر میکنن، اگر به کلی هم عوض شدن خیلی تغییر میکنن، درجه خیلی فرق میکنه. این باوره خیلی مهمه. اجازه بدید من تو همین بحث انفاقی که مثال زدم براتون بگم، تو این بحث مثلا بخل و جود، خسیسی و کرم چطور میشه؟ باور به این که خداوند متعال وقتی یه چیزی رو وعده داده اون میشه، باور به این که وقتی خدا یه وعده ای رو داده اون محقق میشود، شک نکن توش. قرآن میگه الف لام میم ذالک الکتاب هدن، ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، این کتاب قرآن عظیم الشان بدون هیچ شکی موجب هدایت متقین است. این لا ریب فی یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ توضیح بدید، ریبی توش نیست، شکی توش نیست، خب یعنی چی؟ تو بحثمون تطبیق بدید. شکی در این نیست که این قرآن موجب هدایت با تقویانه، یعنی چی؟ متناسب با بحثمون بگید. نه، یعنی باور داشته باشی. ما باور نداریم که این قرآن هدایت برای متقینه، دروغ میگیم، باور نداریم، باور داشتیم عمل میکردیم، میخوندیم، انس میگرفتیم، باور نداریم، دروغ میگیم. قرآن میگه لا ریب فی، یعنی چی؟ یعنی بابا باور کنید، باور داشته باشید که این قرآن موجب هدایت برای متقین است. ما تو قرآن میخونه لو انزل، اینو عرض کنم، بل نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما از این قرآن نازل کردیم چیزی رو که موجب شفا و رحمت است برای مؤمنین. شفا هم بحث جسمی است، بیماری های جسمی، هم بحث روانی و روحی است. این قرآن می تواند هم بیماری های جسمی ما رو و هم بیماری های روحی ما رو درمان بکنه. به چه شرطی؟ باور داشته باشی که این حقه، باور داشته باشی که قرآن آیات شفا بخشه. میگه با هر کس سوره واقعه رو شب جمعه بخونه چی میشه؟ جان روزیدار میشه، فقیر نمیشه. معصوم قسم یاد کرده بود هر کی سوره واقعه رو هر شب جمعه بخواند یکی از خصوصیاتش چیه؟ اینه که فقیر نمیشه. باور داشته باشی که اگه من اینو بخونم این قرآن وعده الهیست. آقا هر کس سوره یاسین رو هر روز بخواند این سوره یاسین معمم است، یعنی همه خیرات و برکات رو برای صاحبش میاره، همه بدی ها رو از انسان دور میکنه. عزیزم اگر باور داشته باشی میخونی و نصیبه، اما باور نداشته باشی یه روز میخونی یه روز نمیخونی، بعد زمان اصلا اعتقادی که باید میشه نمیشه. بابا میشه، خیلی ها خوندن یاسین رو خوندن حاجت گرفتن مشکلشون حل شده. اون مثال که حاصل زدن گفتن که برای دعا رفتن فقط یه نفر چتر رو برده بود، اون باور همراد باشه از یاسین میگیری، از قرآن میگیری. اون باوره نیست، اعتقاده نیست، همین فقط بیانگیزه یا همینطوری برای اطلاف من این بینید بداخلی کلاس یه چیزی گوش بود باید این اتفاقی نمیارده. یعنی نه تو شما تغییر ایجاد میشه و نه در منی که دارم سبک زندگی میگم، اگه باور به این نداشته باشم که این مباحث میتونه تغییر بده مخالفم رو تغییر نمیده. آفرین، اینم سوال خوبیه. علتش عدم آگاهی و غفلته، عدم توجه. به این وقتی هی تذکر داده که میشه قرآن دیگه ولقد یسرنا القرآن للمدکر فهل من مدکر. ها آیا اگه درست مونده باشن میگه من قرآن رو برای کسی که اهل عبرته و تذکر آسان کردیم، آیا هرگیرندهی هست؟ تذکر، آموزش، تجربه، ممارست، این باعث این میشه که انسان باور بکنه. من بذارید یه مثالی براتون بذارم از این باوره میخوام بگم. ببین باور کنیم که میشه تغییر کنیم، باور کنیم که میتونیم تغییر بدیم. اول باور کن، بعد رایش رو پیدا کن، بعد استقامت داشته باش عوض میکنیم. 150 سال پیش 100 سال پیش هیچ کس باور نمیکرد در کشور شیعه ایران که تقریبا اکثریت بانوان ما پوشش و نقاب میزدن میمادن تو پوشش خیابون نقاب میزدن. مردان ما حیا و عفت خیلی شدیدی داشتن، غیرت خیلی مهم بود تو سبک زندگی. اصلا مرد رو به غیرت و سیبیلش میشناختن. آه سیبیل منظور نه این سیبیل ظاهری ها، مردانگی و غیرت. الان چی شده وضعیت حجاب و عفا؟ الان مردا چجوری شدن؟ خیلی ها روایت میگه دیوز شدن. این دیوز حرف بدی نیست، فوش نیست، روایته. من اخذ بید امرته و یمشی فی الاسواق و هو دیوزون. از زارن اگر اشتباه نکنم از نبی مکرم اسلامه. یعنی این دیوز یا شما فوش میده؟ نه بابا، روایته. به کسی که بی غیره باشه میگن دعیز. حالا تو بین ما هم مثلا دعیز دعیز همی بی غیره. پیغمبر این کسی که دست زنش رو بگیره و خلاصه تو بازار یمشی خلاصه به جرخم دست هم و این دست رو نبگیره این دعیزه، یعنی بی غیره ده، بی غیرتیه. الان چطوریه؟ الان خانون قشنگ اصلا یکی مدل رنگ کرده، آقا هم مثلا براش مهم نیست، خانم چشش جایی دیگه از آقا هم چشش جایی دیگه از مانتو هم باز. نمیگم همین طوری انا، عرضم چیز دیگه ایه. میگم 100 سال پیش در اوائل پهلوی، در اواخر قاجار، اون حجاب و عفاف و غیرت ایرانی الان چی شده؟ تغییر کرده. دشمنان ما باور به این مسئله داشتن که ما میتوانیم تغییر بدیم، باور داشتن، کار کردن، استقامت کردن، نتیجه گرفتن.
ما هم اگر باور داشته باشیم که می توانیم نسل جدید را و نسل آینده را تغییر بدیم و استقامت داشته باشیم، تلاش میکنیم، ما هم میتونیم دوباره دهه آینده را چیکار کنیم؟ تغییر بدیم به نفع خودمون. می توانیم. آقا ولش کن. چیو ولش کن؟ باید کار کنیم. ولش کن یعنی تو خود هم باور نداری. اول اصلا باید خودش باور داشته باشه. می شود. تغییر داد. حالا این وقتی هست یکی مثلا یه بار دو بار گفتن، یکی از با یه ماه دو ماه کار کردن، یکی از یه سال دو سال، یکی از ده سال. بابا خدا بعضی وقتا 70 سال پای بندش میشینه تا بندش تغییر کنه. 70 سال یعنی این امیدشو و باورشو خداوند متعال هیچ وقت تغییر نمیده، از دست نمیده، انبیا از دست نمیده، مسلمان از دست نمیده. اگر حضرت امام سال 42 قیام کرد، اگر اون زمان باور نداشت که موفق نمیشه، به نظرت انقلاب اسلامی رو راه میداخت؟ قیام میکرد؟ اگر باورش نمیمون که من موفق میشم، پیروز میشم، آیا از سال 42 به سال 57 و 58 ما میرسیدیم؟ باور خیلی مهمه. باور به تغییر، باور به ایجاد. آقا مرحوم شیخ محمد تقی بهلول نیشابوری بود، آقای بجنودی، فکر کنم بجنودی بود ایشون، خدا رحمتش کنه، یکی از اولیای الهی. کی میشناسه ایشون رو؟ کسی نمیشناسه. ایشون یکی از اولیاء الله بود در در قصه مسجد گوهرشاد، اون بحث کشف حجاب که توی گوهرشاد یه درفتن تحصن کردن علیه که آقا چرا حجاب برمیداری، چرا کلا شاپو و این قصه ها رو رضا شاه را انداخت در کشور. اونجا یه تحصن کردن، سخنرانش کی بود؟ آقای بهلول، که بعد رضا شاه دستور داد اومدن اونجا مردم رو کشتن، بعد نیمه جون یه در بردن کامیون کامیون بار کردن و من دفن کردن توی حوالی مشهد. یه روز حجاب و افاق هم نام گرفته در تاریخ و تقویم ما. اون سخنران جلسه کی بود؟ آقای بهلول بود. یه وقتی حمله کردن اینو فراری دادن مردم و این فرار کرد، بعد از ایران هم فرار کرد در افغانستان و پاکستان و عربستان و کویت و دبی، تو همین چرخید دیگه، به خاطر اینکه اگر رضا شاه و بعد از او محمد رضا دستش بود میرسید چیکار کرد؟ اعدام کرد. حکم اعدام تیرش اومده بود، خدا این فراری بود. یکی از اولیاء الله بود، روزها روزگار بود، غالبا شمع هم به عبادت خدا مشغول بود. یه انسان عجیبی بود، خیلی وارسته بود. یه قصه ازشون عرض کنم، وقت منبر و وقت کارگاه تمام شد. ایشون میگه من توی یکی از این سفرها نیت کردم از مدینه برم مکه پیاده. تابستونم بود، با خودم یه چند تا خربوزه و هندوانه و اینا همراه کردم، گفتم تو راه میخورم. گو حرکت کردیم، اومدیم، یه 100 ریال سعودی هم دستم بود. گو حرکت کردیم اومدیم، مثل این نزدیکی های مکه به یه روستایی، دیدم هوا هم گرمه بود، خلاصه ما هم گرسنه ایم، نشستیم تا این بخچه رو باز کردیم، هندوانه رو خربوزه رو داره بردیم و شکستیم و شروع کردیم خوردن تو اون گرما و خستگی. گفتم نگاه کردم دیدم از پشت یه دیوار یه مقدار اومدن یه خانومی با چند تا بچه ای سرک میکشن، سرک میکشن. تو ترسیدم، گفتم الان اینجا تو این قریه میخواد منو خفت کنن، من 100 ریال سعودی هم پیشمه، چیکار بکنم؟ گفتم آقا سریع جمعش کنیم بریم. گفت سریع جمع جور کردم و با سرعت راه افتادم. گفت هر که من راه افتادم هنوز زیاد دور نشدم، دیدم اون خانم با 6 تا بچه قدر اینقدر سریع دو بود و آمدم اون جایی که من نشسته بودم زیر اون درخت، شروع کردن اون پوست هندوانه و خربوزه من رو با ولح تمام داشتن میخوردن. من گفتم شیخ بهلول اینا خفگیر نبودن، قصه یه چیز دیگه است. بگید چیه قصه؟ و برگشتم خانمه تا منو دید رنگ یه صبح شد ترسید. بودم خانم نترسید، من کاری ندارم، یه سوالی دارم. خب بپرس. و من اونجا داشتم میخوردم، شما اونجا بودی سرنگ کشید، ترسیدم گفتم میخوام خفتم کنم. الان میبینم که این بچه ها اومدن با بلح دارن پوست هندوانه و خلاصه خربوزه اینو قصه چیه؟ و هیچ چی برادر برو. و نه نگی من نمیرم، قصه رو باید بگی به من چیه. بعد من اصرار از اون انکار گفتم نگی نمیرم. خب حقیقتش اینه که چند ماهیه پدر این بچه ها فوت شده، منم کسی رو ندارم، فقیرم. این بچه ها دو سه روز غذای درستاری نخوردن و کسی هم به ما کمک نکرده، اینا گرسنه و تشنه بودن. من دیدم شما اینجا دارید هندوانه میخورید، بچه ها رو بردم گفتم بچه ها اینجا وایسید بذارید این بره، پس مونده شما بریم بخوریم همین. و دلم سوخت، گفتم شیخ تقی مروبت نیست این زن با این شیشتا بچه رو رها کنید، صد ریال سعودی دستم بود. اینجا رو توجه کن، عرضم تمام. اگر به این برسی تغییر میکنی، به این نرسی تغییر نمیکنی، تغییر هم نمیدی، خودت هم دستخوش جمع و محیط قرار میگیری. گفت دستم رو کردم جیبم که انفاق کنم، یه دفعه 700 تا شیطان تو لباس داریم حمله کردن. یکی گفت بلش شما از کجا، همون راست میگه. یکی برگشت گفت بابا خودت توی کشور غریبی. یکی من گفت بابا خودت میخوایی چیکار کنی. خلاصه هی وسوسه ها وسوسه ها. یکی گفت حالا میخوایی بدی حداقل یه ذره شو بده. یکی گفت نصف شو بده. گفتم نه، من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثال ها، هر یه حسنه بیاره خدا ده برابر. خدا گفته هر کی در راه خدا انفاق بکن، انفاق درست و معنی انفاق به این معناست که شما با تحقیق رسیده باشید به این که این انفاق شما یه چاله رو پر میکنه، یه نیاز به حقی را و نیاز مشروعی رو برطرف میکنه، این یعنی انفاق ها، نه هر انفاق، نه هر صدقه. گفتیدم تو همه شرایط انفاق و صدقه رو داره. گفتم خدا گفته من کمک میکنم، شیخ تقی خدا رو قبول داری یا نه؟ همون کسی که دارید بیاده میره برای زیارت خانه کعبهش، او گفته من فرق نمیرسه به شما، من جایگزین میکنم، بلکه مضاعف، بلکه ده برابر میدم. شیخ تقی بده در رو آقا دست کردم همه رو دادم به این زن. زن خیلی خوشحال شد، دعا کرد خدا عوضت بده ایشالله، خدا پاداشت بده، من هیچی ندارم، گرفتارم، کسی هم من رو نمیکنم. و ما اینو دادیم و حرکت کردیم در امان خدا. ببین باور رو ببین، گفتم خدا کمک میکنه، خدا خودش گفته کمک میکنم، خدا خودش گفته، من به این باور دارم لا ریب فیه. گویا یه ذره که راه رفتیم انداختیم تو جاده اصلی دیگه، یه مقداری مونده بود برسیم به سمت شهر مکه، دیدم یه ماشین مدل بالا اومد یه ذره جلوتر از من نگه داشت. دو نفر آقا پیاده شدن، به شیخ تقی کجایی؟ ما تو آسمان ها دنبالتیم، تو اینجا هستی؟ شما، ما از مریدای شما در ایرانیم، شما اینجا پیدا کردیم. خب بله بفرمایید شیخ تقی، ما میخواد در خدمت باشیم و فلان و این حرفا. بفرمایید سوار ماشین به قول ما امروزی شاسی بلند ما بشید با کولر رو اینا بدیم. ما سوار شدیم، خستم شده بودیم، سوار شدیم، حرکت کردیم رفتیم مکه. تو یه مدت بعد که رفتیم رسیدیم و از احوال ایران و اینها پرسیدیم که چه خبره، موقعی که خواستیم پیادشیم خداحافظی کنیم، یه دفعه گفت شیخ تقی یه لحظه وایس کارت دارم. گفتم چیکار داری؟ گفت دیدم صندوق عقب وزن بالا یه کیسه درمون داد به من. گفت شیخ تقی این هدیه مریدای شما از ایرانه، این خدمت شما به ما داده بود، ما به شما رسونیم. ما گرفتیم این آقا که رفت در این کیسه رو باز کردم، دیدم پوله، پر ریال. شمردم دیدم 1000 ریال سعودی. چند تا داده بود؟ 100 تا. چند تا گرفت؟ 1000 تا. من جا عبد حسنن فلهو عشرو امثالا، هر کی یه نیکی انجام بده خدا 10 برابر پاداش میده. این باوره اگر باشه، این لا ریب فی رو هدن للمتقین، ولی به شرط اینکه لا ریب فی باور داشته باشی به این، تغییر در سبک زندگی هم برای خودمون هم برای عزیزانمون هم برای جامعهمون انشاءالله محقق میشه. مقام معظم رهبری بحث گام دوم رو مطرح کردن. گام دوم چی آقا؟ و یعنی گام دوم چیه؟ کسی خونده؟ اینجا کسی خونده؟ یه نفر دیگه؟ یه نفر خونده آقا؟ خب بیانی گام دوم بخونید. آن گام دوم چی هست؟ آفرین. استراتژی ها، تاکتیک ها، راهبردها، سیاست های کلی در گام دوم. گام اول 40 سال اول بوده، گام دوم آقا 20 اگه اشتباه نکنم 23 سال 1397 این برای گام دوم ابلاغ کرده. آقا 40 سال اول ما این گونه بودیم، 40 سال بعدی یا از این به بعد راه ما این است که به زمین سازی ظهور و تمدن نوین اسلامی بزرگ اسلام را بپردازیم. ساخت دولت اسلامی، ساخت جامعه اسلامی، زمین سازی برای ظهور، آمادگی برای برقراری تمدن بزرگ اسلامی. این حرفا رو آقا زده که حکیم داناست، اوضاع کشور رو از من و شما بهتر میدونه. ما دوتاشو میدونیم، 200 نمیدونیم. آقا 202 رو همه رو میداند. چه چیزی باعث شده آقا بیانیه گام دوم بده در حالی که برخی از مسئولین ما، سیاستمدارای ما مرتد شدن، از انقلاب برگشتن، اعتقادی ندارن، وابسته شدن، دوتابعیتی شدن، فاسد شدن؟ چه چیزی باعث شده مقام معظم رهبری، این حکیم و زعیم عالی قدر انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم رهبری رو صادر کنن؟ چه چیزی؟ آیا بیخبری و بی‌اطلاعیشون از مسائله یا نه چیز دیگه ایه؟ آفرین، بحث رو تموم شد. آقا باور داره به این که میشود، میشه تغییر داد، میشه دولت اسلامی، میشه جامعه اسلامی، میشه زمین سازی زور، میشه تمدن نوین اسلامی رو پا کرد و باور به این داره که ظهور انشاءالله نزدیک است. خدا رو قسمت میده بعد محمد و آل محمد اعمال و طاعات اندک و ناقص ما رو به کرمت به احسن وجه از همه ما، از همه امت اسلامی به احسن وجه قبول بفرما. خدایا اگر ما رو تا این لحظه نیاموزی همین از سایه ببخش و بیاموز. خدایا فرج امام زمانمون برسان، رهبر عزیز نظام اسلامی و عجمی بلاها و عجمی آفات مسئول محفوظ بفرما. مقام امام شهدا عالی است متعالی بفرما. خدایا عاقبت ما خیر خیر بفرما. خدایا جامعه ما، دولت ما، نظام ما روز به روز اسلامی تر بفرما. خدایا توفیق بده ما هم بتونیم خودمون اول سبک زندگی رو اسلامی کنیم، بعد خانواده و جامعه ما رو انشاءالله تلاش کنیم سبک زندگیشون اسلامی بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.